سلام، من سمین امیری هستم، راوی روایت‌های 13. شما به رادیو 13 گوش می‌کنید، جایی که روایت‌ها شنیده میشن. اولین بار خواهرزاده شاپور که تازه زبون باز کرده بود به او گفت شاپور. بعد از آن اسم شاپور روی شاپور ماند و هیچ وقت هم عوض نشد. البته این موضوع برای مردم بوشهر که استاد مخفف کردن و کوتاه کردن کلمات و جملاتشان هستند توفیقی بزرگ به حساب می آمد. آنقدر همه شاپور را به اسم شاپور می شناختند که تا مدتها شاپور هر جا می رفت مجبور بود برای معرفی خودش بگوید شاپور سم، فرزند ماشالله، البته خب همه سیم میگن شاپو. خودش هم این اسم مستعار را دوست داشت چون معتقد بود تمام آدم‌های بزرگ دنیا حداقل یک اسم مستعار را برای خودشان دارند. همین اعتقاد هم باعث شد فکر اینکه یک آدم بزرگ شود مغزش را قلقلک دهد. دلش می‌خواست یک سیاستمدار، فوتبالیست، بازیگر یا یک همچین چیزی شود. تا 2 سال قبل از اینکه دیپلمش را بگیرد، دلش می‌خواست مثل فریدون فرخزاد شو اجرا کند، کچلوار بپوشد، پاپیون ببندد و آواز بخواند. اما وقتی دقیقاً 1 سال مانده بود فارغ التحصیل شود، تصمیمش عوض شد. آبواش افتاد مرد و تمام آموهاش هر چه ارث و میراث باقی مانده بود را هاپولی کردند و هیچی گیر حاج ماشاءالله که بوهای شپو بود نیامد و حقش به خوشمزه‌ترین حالت ممکن خورده شد. خود شاپور و 3 برادر دیگرش یعنی مرتضا، شاهین و رضا و حتی 4 خواهرش تا آخر عمر حسرت زمین‌ها و دکون‌هایی که سهم حاج ماشاءالله بود ولی هیچ وقت گیرش نیامده بود را خوردند. شاپور که دید آقاش بزده تر از این حرفاست، تصمیم گرفت وکالت بخواند و کاری کند تک تک آدم‌های بوشهر برای گرفتن حقشان سراغش را بگیرند. هیچ چیز به اندازه مردن آبواش و ارث و میراث هایی که می توانه زندگی خودش و خواهر برادرانش را تغییر دهد، ولی خب هیچ وقت تغییر نداده بود چون اصلا ارث و میراثی گیرشان نیامده بود، نمی توانست به شپو انگیزه درس خواندن برای کنکور را بدهد. سال آخر شپو مثل جت درس می خواند. کتاب ریاضی را می بلعید، با کتاب فارسی می رقصید و با کتاب تاریخ پای 1 سفره غذا می خورد. برای همین هم بار اولی که کنکور داد وکالت تهران قبول شد. وقتی 1 شبه میخواست بار و بندیلش را جمع کند، قبل از اینکه از زیر قرآنی که دست ننش بود رد شود و با خواهر برادرانش خدافزی کند، رو کرد به آقاش و بهش گفت حاج ماشالله آشی، خوب گوش کن چه سید میگم. یه رو میرم حقت از تموم کوکات میگیرم و کاری میکنم دکون آشی برم بونی و جاش هتل 5 ستاره‌ای بزنی. حالا بیشین سیکو. شاپو داشت به اولین دانشجوی خانواده حاج ماشالله تبدیل می شد. مرتضا، بزرگترین پسر حاج ماشالله، رفته بود سپاه دانش و بعد که برگشته بود، دبیر زبان مدرسه نیروگاه بوشهر شده بود. شاهین هم با وجود اینکه همیشه دلش می خواست فوتبالیست بزرگی شود و حقیقتاً استعدادش را هم داشت، ولی حاج ماشالله مجابش کرده بود بایستد بغل دستش و کمکش مغازه را بچرخاند. رضا هم که راننده ماشین سنگین بود و 1 کلاس هم سواد نداشت و حتی نمی توانست اسم خودش را بنویسد. اما شاپو شاهکار کرده بود. تا 1 هفته کل بوشهر پر شده بود که پسر حاج ماشالله آشی دانشگاه تهران آورد و رفته وکالت بخواند، وکیل شود و بعد بیاید حق باباش را بگیرد. یک ماهی شده بود که شاپور رفته بود تهران و از آب و گل در آمده بود. دیگر تیپ و قیافه‌اش حسابی فرق کرده بود و خوشتیپ و ادکلن زده می پلکید. پیرهنهایی با یقه های چاک خورده و شلوارهای دمپا گشاد می پوشید و ساعت مشی های بند چرمی مید این جرمنی روی مشش می بست و سیگار را فقط اشنای ویژه می کشید. وقتی با آن دندانهای صاف و سفیدش لبخند میزد و سیگارش را دود میکرد، بی اغراق تمام دختران دانشگاه خودشان را برایش میکشتند. توی دانشگاه پسر محبوبی شده بود. همه او را به اسم همون پسر پوشهریه میشناختند و جور دیگری از معاشرت با او لذت میبردند. چند ترم اول دانشگاه با قیافه گرفتن شپو برای دختران دانشگاه گذشت تا روزی که با فیروزه هم کلاس شد. فیروزه جوری که هیچ کس نفهمید چطوری دل شپو را برد و شپو یک دل نه صد دل عاشقش شد. اولین بار که شپو میخواست سر صحبت را با فیروزه باز کند، از اینکه چرا با وجودی که اسمش شاپور است همه به او میگویند شپو و اصلا استراتژی این اسم اولین بار از کجا آمده حرف زد. البته که ما بقیه موضوعاتی که شاپور برای دلبری کردن از فیروز انتخاب میکرد هم همینقدر بیمنطق و مسخره بود. ولی رفته رفته به بهانه جزوه، نمونه سوال، استراحت بین کلاس ها و اینجور بهانه های دانشجویی صمیمیت بین شاپور و فیروزه بیشتر شد. بعد از چند ماه، یک بار شاپور از فیروزه پرسید که اصلا او اهل کجاست و چرا میخواهد وکالت بخواند. و فیروزه هم در جواب گفته بود که اهل تهران است و خواندن وکالت هم به اجبار آقا جون پیر ذلیل مرده‌اش است که وقتی او بچه بوده و وقتی که ننه باباش مردند او را بزرگ کرد و حالا تنها شرط محروم نشدنش از ارث این است که فیروزه وکیل شود. به هر حال درست است که جفتشان سر یک کلاس می نشستند و یک رشته را می خواندند، اما هدفهایشان زمین تا آسمان با هم فرق می کرد. یکی به انگیزه گرفتن حق آقاش سر آن کلاس ها می نشست و یکی دیگر برای اینکه از ارث محروم نشود. بالاخره با وجود تمام تفاوت هایی که بین شاپور و فیروزه بود، دوستی بینشان چند ترم کش آمد تا روزی که فیروزه یک بار از شاپور خواست بوشهر را نشانش دهد و ببیند که بالاخره این جنوب چه دارد که همه تعریفش را می دهند. شاپور هم به فیروزه قول داد خیلی زود بوشهر را نشانش دهد. واقعا هم همین کار را کرد. تعطیلات بین ترم دست فیروزه را گرفت و او را آورد بوشهر را روبروی ننش نشاند و گفت ننه، فیروزه از همکلاسه دانشگاهه. ننه شاپور تا به حال سجادش جمع نشده بود. هیچ وقت نماز قضا شده نداشت. اعتقادات خودش را داشت، اما کسی را هم مجبور نمی کرد مثل خودش دینداری کند. اما آن روز هیچ جوره توی کتش نرفت که منطق شاپور چه بوده که بیان که درست حسابی فیروزه را بشناسد و حتی نسبتی بینشان باشد، دستش را گرفته و او را آورده بوشهر را نشاندتش پای سفره ننه باباش و باد انداخته توی قبقبش و با افتخار هم او را معرفی کرده. اما خب با این وجود ننش یادش نرفت هرچه که باشد فیروزه مهمان است و مهمان هم نباید با اوقات تلخ خانه میزبان را ترک کند. برای همین هم کل آن سه روزی که فیروزه بوشهر بود با ماهی هامور برایش قلیه ساخت و با خرمای کپکاب برایش رنگینک. و کاری کرد فیروزه هیچ وقت فراموش نکند، مهمان شدن خانه یک بوشهری جز لذت بخشترین اتفاقات دنیاست. شب آخر درست وقتی شاپور و فیروزه میخواستند برگردن تهران، ننه شاپور او را کشان پسکنگی از خانه و به او گفت شپو، ننه، هی دلت زن میخوا خب بیو سیخون بگو. به خدا دختر خالت رو باب همی فاطمه، تازه دیپلم گرفته، خیاطیش هم حرف نداره، تموم لواسای علم عل خوش میسازه ها، دختر خوبیه، میخی یه شو بیریم جمع خالت اینا باهاش یه حرفی بزنی. شاپور سرش را تکیه داد به دیوار پشت سرش و گفت نه. ننش گفت آخرش ما تو آرزوی دومادی تو یکی میمونم. شاپور با بی‌حوصلگی گفت نمیمونی، نی دختر رو ندیدی فیروزه، همی خوشه نه؟ ننش جواب داد ای دختر رو؟ شاپور گفت ها ای چشه؟ ننش جواب داد ننه، ای دخترای بالاسونی به درد ما نمیخورن، اما اینا از ما بهترونن، اینا تهرونی هن، تو اصلا چت به ای دخترا، بعدش هم دوره چی شاد بیگردم، تو خو اصلا دخترو نمیشناسی، تو خو اصلا نمیفهمی ننش چی کارن، بواش چی کارن، کسو کارش نمیشناسی. شاپور که حالا از ته قلبش فیروزه را دوست داشت، از شنیدن حرفهای ننش سرخ شد و جوری که فیروزه صدایش را نشنود رو به ننش گفت ننه بواش مردن. در ضمن ما هم میفهمم تو اصلا مشکلت با ایچیانی. مشکلت اینه که چون هنو نسبتی بینمون نی دستش گرفتم آوردمش بوشه. مشکلت اینه که فکر میکنی همی حالا بلیت فرست کلاس جهنم سیم ها رزرو شده. اصلا میفهمی چنه؟ ما همیو میخوام. خودتو آماده کن که قرار خیلی زود تو عروسیم تنگل تنگو کنی. ننش که در تمام مدتی که شاپور داشت حرف میزد سرش را پایین انداخته بود و با تسبیح شاه مقصود توی دستش ذکر میگفت، در جواب حرفهای شاپور فقط یک کلمه جواب داد و گفت ایشالله که خیره. و بعدش هم فیروزه و شاپور را تا دم در بدرقه کرد و کاسه آب پشت سرشان ریخت و زیر لب گفت یا خدای بزرگ، خود مراقبشون باش. زندگی در تهران و تحصیل در رشته وکالت و نامزد بازی با فیروزه تمام پکیجی بود که برای شاپور خوشبختی معنا می شد. همه چیزش به اندازه و درست بود. شاپور شده بود همان پسر بوشهری که برای اولین بار کاباره دیده بود و دیگر می توانست فیلم‌های تازه اکران شده بهروز وثوقی را با کیفیت اصلی در سالن‌های سینما ببیند. دانشجویی بود که برای گرفتن حق آغاش شبانه روز درس می‌خواند و معشوقی بود که برای رسیدن به عشقش یک دندگی و کله شقی می‌کرد. شفو حالش خوب بود و تازه داشت وجه به وجه خوشبختی و زندگی کردن مثل آدم حسابی ها رو مزه مزه می کرد. همه چیز خوب بود تا اینکه جز به جز پکیج خوشبختیش با پیشنهاد خواندن کتابی از طرف مراد که یکی از همکلاسی های دانشگاه شفو بود از بین رفت. آنقدر به سرعت از بین رفت که فردای روزی که شفو کتاب را تمام کرده بود دیگر آن شفوی سابق نبود. سرتق شده بود و حرفای جدید می زد. دلش نمی خواست کنار علاقه مندان و چاکران سینه چاک علا حضرت بشیند و با آنها هم کلام شود. در عوض برای اینکه در محافل روشن فکران صندلی خودش را داشته باشد پلپل می زد و برای اینکه آدمهایی را پیدا کند که کتابهای دگراندیشان داشته باشند شهر را زیر و رو می کرد. جن به روحش نفوذ کرده بود. اختیارش را داده بود دست کتاب‌ها و اعلامیه‌ها و اعتقادات روشنفکر منتقد و معترض. تعریفش از خوشبختی تغییر کرده بود و این یعنی دنبال پکیج دیگری برای معنای خوشبختی می‌گشت. فردای روزی که شپو کتاب را تمام کرده بود، مراد به او گفت که دیگر بی‌خیال کتاب‌ها شود و یک بار همراه او به محافل آدم‌هایی بیاید که صد برابر این کتاب‌ها حرف برای گفتن دارند و هم نشینی با آنها به مراتب از خواندن کتاب‌ها کیف بیشتری دارد. البته که مراد تمام این حرف‌ها را نزد. فقط به شاپور گفت داداش کتاب‌ها رو ول کن. بیا امشب بریم پیش چهار تا آدم حسابی. مراد در خلاصه ای از کلام طرفداران اندیشه چپ را آدم حسابی خطاب کرد و همین کلمه برای تحت تأثیر قرار دادن شاپور کافی بود. برای همین هم همان شب قرار شد مراد به عنوان راه بلد شاپور را تا دم در اندیشه های چپ پیاده کند و کاری کند او سرچشمه اندیشه های جاری در کتاب ها را پیدا کند. از وقتی طرز فکر شاپور عوض شده بود چندین بار تلاش کرده بود که فیروزه را هم با خودش همراه کند. ولی خب هیچ کدام از دلایلی که شاپور برای داشتن همراهی فیروزه قید می کرد هیچ وقت او را قانع نکرد. مثلا یک باری که شاپور داشت حرفای دگراندیشانه میزد و تلاش میکرد به فیروزه بفهماند که چرا نظام سلطنتی باید از بین برود و دلیل تمام تبعیض‌ها و اختلافات طبقاتی بین مردم هم به خاطر همین شاه و شاهزاده هایش است، فیروزه حرف شاپور را قطع کرد و گفت خب حالا چه فرقی به حال ما میکنه که شاه بالا سرمون باشه یا رهبران پرچم داره اندیشه ی چپ. بیا زندگیمون رو بکنیم شاپور. کاری به کار سیاست و این روشن فکرهای کتاب به دست نداشته باش. شاپور با شنیدن این حرف فیروزه تمام رشته‌هاش پنبه شده بود. فهمیده بود که فیروزه تا به حال حتی یک کلمه از حرفهایش را هم نفهمیده. بعد برای اینکه بحث عوض شود، فیروزه به شاپور پیشنهاد داد آخر هفته توی یکی از کاباره‌های لاله‌زار با هم نوشیدنی بخورند و از رقص و آواز خواننده‌های مورد تایید اعلیحضرت لذت ببرند. ولی شاپور درخواست فیروزه را رد کرد و گفت حوصله رقص و آواز و بدمستی رو ندارم. در ضمن آخر هفته یه جلسه مهم دارم که نمیتونم از دستش بدم. این را گفت سیگارش را روشن کرد و رفت. برای همین هم بعد از تقریباً 6 ماه اولین جر و بحث های شاپور و فیروزه بر سر کتاب ها و جلساتی که شاپور دعوت می شد و نمی شد که نرود و حسابی درگیرش کرده بود و باعث شده بود که توجهش را به اندازه کافی خرج فیروزه نکند بالا گرفت. به هر حال شاپور دلش می خواست اوضاع مملکت را عوض کند. برای همین هم تمام نبوغ و استعدادی که در تحلیل و استدلال مسائل داشت را گذاشته بود برای سیاست اندیشه های چپ. کتاب و اعلامیه می نوشت و در محافل روشنفکران سخنرانی می کرد و برای اثبات حرف ها و عقایدش دلیل می آورد. شاپور تمام زورش را گذاشته بود تا بشود همان آدم بزرگی که اسم مستعارش شاپو بود و می خواست یک تن نظام حکومتی را تغییر دهد و شاه را از روی تختش پایین بکشد. او آنقدر روی این تصمیمش مصمم بود که حاضر بود رقصیدن و نوشیدنی خوردن با دختر مورد علاقه‌اش در بهترین کابارهای تهران را رها کند و شبانه از پیچ و تاب خیابانهای تهران نو اشرف پهلوی عبور کند و در خانه ای را به صدا درآورد که آنجا چندین نفر منتظر او و سخنرانی ها و استدلال هایش نشسته بودند و شاپور را منجی خودشان می دیدند. اولین مواجهه رسمی شاپور با سیاست زمانی اتفاق افتاد که توی یکی از محافلی که به عنوان طرفداران اندیشه چپ شرکت می کرد. از او خواستن چند کلمه‌ای در مورد دلیل طرفداریش از این نوع اندیشه حرف بزند و توضیح دهد که چه روش یا روش‌هایی برای برقراری یک حکومت کمونیست وجود دارد. بعد از سخنرانی پروپیمونی که آن شب شاپور انجام داد، طولی نکشید که اسمش بر سر زبان‌ها افتاد و برای خودش اسم و رسمی پیدا کرد و مسئول نوشتن اعلامیه‌ها شد. شاپور در پایان متن همه اعلامیه‌هایش می‌نوشت این زندگی که شاه و خاندانش برای من ساختن شبیه جهنم است و وقتش رسیده که خودمان را از این جهنم نجات دهیم. شاپور همان پسر بوشهری معروف دانشگاه بود که برای گرفتن حق آغاش آمده بود تهران تا وکالت بخواند. ولی با پخش کردن چند اعلامیه و گیراوردن چند جلد کتاب دست چندم فعالیت‌های سیاسیش را شروع کرده بود و افتاده بود به دنبال گرفتن حق خلق ستم دیده. چند ماه همینطور گذشت و شاپور هم ششتونگ حواسش را جمع کرده بود که کسی تعقیبش نکند و محل برگزاری جلساتش لو نرود. هر بار که شاپور از فیروزه خواست همراهش به محافل روشنفکران برود و چند صفحه از کتاب‌های اندیشه‌گران چپ بخواند، فیروزه میگفت که وقتش را از سر راه نیاورده که اینجور کتاب‌ها را بخواند و پای صحبت آدم‌های بیکاری مثل شاپور بشیند. و در ضمن هیچ مشکلی هم با شاه و نظام سلطنتیش ندارد و در حال حاضر فقط می‌خواهد که این درس لعنتیش تمام شود تا بهانه‌ای داشته باشد ارث و میراثش را بگیرد تا برود فرانسه پیش خاله بزرگش زندگی کند. بدیهی بود که سقف آرزوی فیروزه و شاپور هم اندازه نبودند و این را همه می‌دانستند. شاپوری که کل دختران دانشگاه برای تیپ و قیافه‌اش و بوی تند اتکلن و حتی مدل سیگار دست گرفتنش هم می‌مردند، حالا عاشق دختری بود که حتی آرزوهایشان هم همقد و قواره همدیگر نبود. به هر حال شاپور دست از تلاش کردن بر نداشت و امیدوار بود که یک روز بتواند به همه بفهماند کسی که در کاخ زندگی می کند نمی تواند درد و رنج مردم کپرنشین را درک کند. وقت شده بود که شاپور نرفته بود بوشهر. حتی تعطیلات بین ترمش هم ترجیح میداد تهران بماند. اعلامیه بنویسد، کتاب‌های کمونیسم و مارکسیسم و لنینیسم بخواند و دنبال به تحقق بخشیدن تغییراتی بزرگ باشد. اگر گاهی حوصله‌اش می‌کشید، نامه می‌نوشت یا زنگ می‌زد یا بالاخره یک جوری از حال خودش ننه باباش را باخبر می‌کرد و از نگرانی درشان می‌آورد. ظهر 12 آذر ماه سال 1354 در حالی که ننه شاپور توی مطبخ در حال برشوندن قالب‌های ماهی و آبکش کردن بلالیت‌ها و رد کردنشون از توی مشغل بود، صدای در خانه بلند شد. وقتی ننه چاپور چادرش را سرش کرد و در را باز کرد، با دو مرد کچلواری سیگار به دست روبرو شد. در حالی که از دیدن آن دو مرد متعجب شده بود، پرسید با کی کار دارین؟ و شنید ما رفیقای شاپوریم، میشه بگین بیاد دم در؟ ننش در حالی که از شنیدن جمله ما رفیقای شاپوریم بیشتر تعجب کرده بود، چون مطمئن بود که شاپور اصلا همچین رفیقایی ندارد، جواب داد شما که رفیقاشی نمیفهمی شاپور ترونه؟ و از یکی از مردها شنید نه حاج خانم، گفتیم شاید برگشته باشه بوشهر. ننه شاپور جواب داد برنگشته، تهرونه. و بعد یکی از مردها گفت ممنون، با اجازه. و هر دو با هم دیگر رفتند و در کوچه غیب شدند. ننه شاپور که قبلا یک بار از مرتضی شنیده بود که شاپور حسابی کلش بوی قرمه سبزی میدهد، احساس کرد این دو نفر هیچ رفاقتی با شاپور ندارند و احتمالاً مامورین ساواک بودند. علابد که شاپور یک گندی بالا آورده و برای همین هم از فکر این که شاپور توی درد سر افتاده باشد، رنگش هم رنگ زردی دیوارهای رطوبت خورده کلیدور حیات شد و شب که حاج ماشالله برگشت خانه، کل ماجرا را برایش توضیح داد. حاج ماشالله در حالی که آستینهایش را بالا داده بود و داشت سبزیهای آش فردا را خورد می‌کرد، گفت شاپور از دانشگاه درس بخونه یه گویی بشه سی خوش، ولی حالا معلوم نی به جای درس خوندن داره چه غلطی میکنه. و بعد از توی جیبش پاکت سیگارش را در آورد و یک نخ روشن کرد و چسبید به دیوار و سرش را بین دو دستش نگه داشت. فردا صبح آفتاب نزده، وقتی حاج ماشالله داشت مثل همیشه میرفت تا در دکونش را باز کند، ننه شاپور جلایش را گرفت و به او گفت که باید شاپور را باخبر کنیم که دیروز دو مردی که احتمالاً مامورین ساواک بودند آمدند و سراغش را گرفتند. حاج ماشالله هم قول داد خودش این بساط را جمع کند و شاپور را برگرداند بوشهر تا بیشتر از این گندی بالا نیاورده. ننه شاپور هم گفت ولی درس و دانشگاه چی می؟ هنوز جملش تمام نشده بود که حاج ماشالله حرفش را قطع کرد و گفت درس و دانشگاه تو سرش خورد. این را با ته عصبانیت و دلخوریش گفت و بعد کیسه های سبزی و نخود لوبیاها را برداشت و رفت. همان شب وقتی مرتضی که پسر بزرگ حاج ماشالله بود آمده بود تا به ننه باباش سر بزند، حاج ماشالله کاغذ و قلمی جلایش گذاشت و گفت هرچی ما میگم همینجا می نویسی. بعدشم فردا نامه کو می فرستی ترون سیکوکا چاپور. مرتضی که جدیت و استراب چهره آقاش را دیده بود، بی هیچ حرف پس و پیشی، مو به مو، تک تک کلماتی که آقاش می گفت را نوشت. در نهایت محتوای نامه یک همچین چیزی شد. شاپور، این نامه از طرف پدر و مادرت هست. دیروز حوالی ظهر دو مرد کچلواری آمدند دم در و سراغت را گرفتند و گفتند که از دوستهای تو هستند. هرچند که به قیافه هایشان نمی خورد که دوستهای تو باشند و با تو کاری داشته باشند. برای همین هم ما احتمال دادیم داری فعالیت سیاسی چیزی انجام می دهی و خودت را درگیر سیاست کردی. باید بدانی سیاست ننه بابای درست حسابی ندارد و فرزند حرومزادهی بیش نیست. تو را به خدا درس و دانشگاه و هر کاری که در تهران داری را رها کن و برگرد بوشهر. ما نگران تو هستیم. از طرف پدر و مادرت. فردا صبح مرتضی طبق دستور آقاش نامه را به همان آدرسی که از خانه شاپور داشتند پست کرد. اما نامه هیچ وقت به دست شاپور نرسید. چون او آدرس خانه‌اش را عوض کرده بود و در این باره هم به هیچ کس چیزی نگفته بود. چند روز گذشت و شاپور کماکان به نوشتن اعلامیه و سخنرانی در محافل روشنفکرانی که حالا او را پرچم دار اندیشه خودشان می‌دیدند ادامه داد. اما اصلاً حواسش نبود دارد خانواده، دیروزه و حتی تمام دوستانش را از دست می‌دهد. شب دهم دی ماه سال 1354، در حالی که شاپور داشت از یک سخنرانی و مجلس گرم و صمیمی با دیگر اندیشان عشق تغییر حکومت به خانه برمیگشت، دو مرد کوچلواری را دم در خانه‌اش دید که از در همسایه سراغش را می‌گرفتند. شاپور می دانست که با توجه به شدت گرفتن فعالیت‌های سیاسی و جایگاهی که حالا در بین طرفداران اندیشه چپ پیدا کرده بود، احتمال اینکه آن دو مرد مأمورین ساواک باشند بالا بود و برای همین هم سریع فلنگ را بست و به خانه مراد پناه برد و تا دو روز آنجا ماند. نیمه شب 12 دی ماه سال 1354، همزمان با پخش اعلامیه‌هایی که شاپور آنها را نوشته بود و موضوعشان اندیشه‌های کمونیسم و قیام علیه نظام سلطنتی کنونی بود، چند مرد کت و شلواری عبوس به خانه ننه بابای شاپور رفتند و همه چیز را به هم ریختند. به سجاده ننه شاپور چنگ زدند و تمام دیگ و پاتیل‌هایش را ریختند وسط حیاط تا شاید سرنخی از شاپور پیدا کنند و چیزی دستگیرشان شود. ولی وقتی چیزی پیدا نکردند، داج ماشالا گفتند به پسرت بگو بالاخره سوراخ موشش رو پیدا میکنیم و کت بسته میبریمش تا با شیشای پپسی ازش پذیرایی کنیم. این رو با خشنترین لحن ممکن گفتند و بعد سیگارهایشان رو روشن کردند و رفتند. فردا صبح این اتفاق برعکس همیشه که حاج ماشالا خیلی زود از خانه میزد بیرون تا برود و زیر دیگهای آشی را روشن کند، بیدار نشد. او توی خواب سکته کرده بود و آخرین تصویری که در عمر حیاتش دیده بود، تصویر خانه‌ای به هم ریخته توسط چند مرد کت‌شلواری بدخلاق و سیگاری بود که مدام اسم پسرش را فریاد می زدند و بخش و فضیحت نثارش می کردند. وقتی می خواستند دوباره برای شاپور نامه بنویسند و به او خبر بدهند که آقاش افتاده مرده و باید خودش را خیلی زود برساند بوشهر، مرتضی که برادر بزرگ شاپور بود با خودش فکر کرد که نامه فرستادن به آدرسی که از شاپور دارند بیفایده است و احتمالاً این روزها شاپور از ترس مأمورها دیگر به دانشگاه هم نمی رود. بعد یادش افتاد وقتی شاپور تازه دانشجو شده بود، ننش گفت که یک بار با دختری به اسم فیروزه به بوشهر آمدند و سه روز ماندند و بعدش هم با هم برگشتن تهران. برای همین هم مرتضی در نامه یک پاراگرافی نوشت: فیروزه خانم، ما هیچ خبری از شاپور نداریم. چند بار برایش نامه فرستادیم و به او تلفن زدیم اما جواب من را نداد. لطفاً اگر او را می‌بینید بهش بگویید دیشب پدرمان مرد و باید خودش را برساند بوشهر. ارادتمند شما، مرتضی بوشهری، برادر شاپور. و نامه را فرستاد به دانشگاهی که شاپور و فیروزه در آن درس می‌خواندند تا دانشگاه نامه را بدهد به فیروزه و فیروزه هم محتوای نامه را برای شاپور شرح دهد، که البته همین اتفاق هم افتاد. چند روز بعد از اینکه مرتضی نامه را پست کرده بود، نامه به دست دانشگاه و بعد هم به دست فیروزه رسید. با وجودی که فیروزه و شاپور دیگر از هم دیگه خبر نداشتند، ولی فیروزه شاپور را بی خبر نگذاشت و برایش نامه ای نوشت و داد دست مراد و به او گفت که هر طور شده این نامه را برسان دست شاپور. فیروزه در نامه ای که برای شاپور فرستاده بود نوشته بود: عزیزم، پدرت فوت شد و برادرت از من خواست این موضوع را به تو خبر دهم. متاسفم که هیچ وقت نفهمیدی چقدر دوستت دارم و متاسفم که تصمیمی گرفتم که بعدها متوجهش خواهی شد. من را ببخش. اما تو هم مثل من بین سیاست و عشق من سیاست را انتخاب کردی. امیدوارم بتوانی خودت را نجات دهی. ارادتمند تو، فیروزه. بعد از اینکه نامه به دست شاپور رسید و اون نامه را خواند، فقط یک جمله گفت: احساس میکنم دنیا رو سرم رنبیده. و واقعا هم دنیا روی سرش رنبیده بود. فردای روزی که شاپور از غم مرگ آقاش در خودش میپیچید، مراد به او گفت که باید هرچه سریع‌تر کشور را ترک کند. گفت که دارند یکی یکی تمام رفیقهای من را میگیرند و حالا در به در دنبال کسی هستند که محتوای اعلامیه ها را مینویسد. گفت که اگر دستشان به شاپور برسد آنقدر او را شکنجه می کنند تا بمیرد. گفت که شاپور باید یک راهی پیدا کند تا پایش را از مرز بیرون بگذارد و خودش را نجات دهد. همان شب هم شاپور با مراد خدافزی کرد و بارو بندیرش را جمع کرد و گفت: می خواهم برام بوشهر سی آخرین بار ننم ببینم. مراد به شاپور گفت: می میری پسر؟ شاپورم جواب داد: یعنی از اینی که حسومم بیشتر. بعد نامه ای که مراد برای شاپور نوشته بود و ازش قول گرفته بود که فقط در راه خروج از ایران به خاندش را برداشت، مراد را بغل کرد و رفت. اما وقتی رسید بوشهر، از ترس و وحشت و هر آن چیزی که آدمیزاد وقتی فراریست و خانه‌ای ندارد تجربه می کند، جرأت نکرد برود دم در خانه شان و ننش را تو بغل بگیرد و به او بگوید که حتی دلش برای میناری که همیشه بوی پیاز داغ می داد هم تنگ شده. برای همین هم تنها راهی که به ذهنش رسید این بود که برای ننش نامه‌ای بنویسد و با او خدافظی کند. شاپور توی نامه نوشت: دلم برای تنگ شده ننه، ندیدم تو رفتم. دلم برای آقام هم تنگ شده، ندیدمش و رفت. دلم نمیخواست اینطوری شود. دلم میخواست پسری شوم که به هم افتخار کنی و هر وقت اسمم را میشنوی سرت را بالا بگیری. ولی حالا چه شدم؟ خودم میدانم مایه ای سرفگندگی و ناامیدیت هستم. من را ببخش ننه، نگرانم نباش. مراقب خودت باش و فراموش نکن که چقدر دوستت دارم. امضا پسرت شاپور. و بعد کاغذ را داد دست پسر بچه‌ای که داشت درست جلوی چشمهایش با یک توپ زوار در رفته بازی می‌کرد و به او یک دوریالی داد و از او خواست که کاغذ را برساند به همان نشانی که شاپور گفته. خودش هم با سریع‌ترین سرعت ممکن به اسکله رفت. وقتی شاپور به اسکله رسید و آنجا هیدو که هم محله یا همسایه قدیمیشان که دیوار به دیوار شاپور اینا زندگی میکرد را دید و فهمید که حالا هیدو ناخدای یکی از لنجهایی که میرود بحرین و جنس میآورد شد و برو بیایی برای خودش دارد، با هیدو صحبت کرد و قرار شد یک جایی توی موتورخونه لنج برای شاپور ردیف کنند و او را تا بحرین برسانند. وقتی شاپور گوشه ای از موتورخانه خمپیسک زده و پر از نای لنج نشست، نامه ای که مراد به او داده بود را باز کرد و خواند: شاپور، شاپور عزیزم، دلم نمیخواست برایت نامه ای بنویسم که بیشتر ناراحتت کنم و باعث شوم اینطور غمبار و غم‌انگیز وطنت را ترک کنی. اما باور کن اگر بهت نمیگفتمش هم دلم آرام نمیگرفت. برادرم، عزیزم، فیروزه کسی بود که تمام مدت با کمیته مشترک ضد خرابکاری همکاری میکرد و فعالیت‌های تو را گزارش میداد. رفیق‌ها میگفتند که پدر بزرگش هم از آدم‌های نزدیک حکومت است. برای همین هم ما هیچ وقت نفهمیدیم که پدر بزرگش دقیقاً چه کار است و چرا تمام فک و فامیل‌هایشان در انگلیس و فرانسه زندگی می‌کنند. خب، طبیعی است. یک آدم نزدیک به حکومت با لو دادن جایگاهش خودش را هرگز سر زبان‌ها نمی‌اندازد. اما باید قسم بخورم نمی‌دانستم فیروزه دارد با تو چنین کاری می‌کند. امیدوارم نجات پیدا کنی و به سلامت برسی. امضا مراد. شاپور با خواندن نامه مراد غم تمام عالم روی دلش سنگینی می‌کرد. نامه را توی دست‌هایش مچاله کرد و چشمایش را بست. نزدیک مرز بحرین که رسیدند به او گفتند که باقی مانده راه را دست شنا بزند تا اسکله، چون شرطی ها قبل از پهلو گرفتن لنج همه جایش را می گردند و اگر او را اینجا پیدا کنند دردسر می شود. ناخدا گفت آب عقب است و جای نگرانی نیست. بعد شاپور را در آغوش گرفت و گفت: علی یارت. اما درست وقتی شاپور از لنج پیاده شد و تلاش کرد 2-3 کیلومتر باقی مانده را شنا کند تا به اسکله برسد، آب دریا پر شد و شاپور را در خودش بلعید و دیگر هیچ وقت خبری از شاپور و اندیشه هایش، رویای بزرگی که از سیاست در سر داشت و حتی عشقش به فیروزه هم نشد. و آن روز شاپور و کمونیسم با هم غرق شدند.
تو که نوشم نیستی نیشم چرا هایی، تو که یارم نیستی پیشم چرا هایی، تو که مرهم نگی بر داغ ریشم، نمک پاش دل ریشم چرا هایی.